بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين حبيب الله العالمين على القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لنبيك الحجة بن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضا الله علیه، شهدای والا مقام اسلام و همه حقداران من صلواتی اهدا می کنم. خدای متعال را شکر می کنم که ادامه حیاتی لطف فرمود که در این ایام در این محفل شریف خدمت شما عزیزان و بزرگواران شرفیاب بشم و چند دقیقه مزاحم اوقات شریفتون باشم. چهار دهه از انقلاب ما میگذریم، از یک پدیده اجتماعی کم نظیری که نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورها هم به زحمت میشه نظیرش رو پیدا کرد. این پدیده اجتماعی هم مثل همه پدیده ها معلول علل و عواملی است که اون را به وجود میاره، بعد تحولاتی درش پدید میاد، فراز و فرودهایی داره، پیچ و خمهایی داره، نهایتاً عوامل نقطه های قوتی درش پدید میاد، در کنارش نقطه های ضعفی پیدا میشه یا رشد میکنه، و نهایتاً بستگی به قوت عوامل مثبت یا خدای نکرده غلبه عوامل منفی سرنوشتش معلوم میشه. در عالم انقلاب های زیادی اتفاق افتاده. در همین قرن اخیر ما بعد از انقلاب بلشویکی روسیه در بسیاری از کشورها انقلاب های خاصی در سیاسی اقتصادی که بیشتر رنگ مارکسیستی داشته، مثل کشورهای افریقای خیلی جهاد، در کشورهای آمریکای جنوبی، نظیر اینا اتفاق افتاده. جهات مشترک فراوانی دارند اینا. اولی که انقلاب ما شروع شد، کسانی فکر میکردن این انقلاب هم مثل یکی از اونها تحت تأثیر عوامل خاص اقتصادی به وجود آمده، یک دورانی را میگذرونه، تحولاتی را، و بالاخره به عنوان هر پدیده زنده ایم نهایتش به مرگ منتهی میشه. سیاستمداران عالم هم در این زمینه داد سخن دادند و که این انقلاب بیش از 6 ماه، بیش از 1 سال باقی نمیماند و چنین و چنان خواهد شد و بالاخره فاتحش رو باید خوند، منتظرش میشه. و حمدالله این پیشبینی‌ها غلط از آب در آمد و همونطور که بارها مقام معظم رهبری تأکید فرمودن و هر کسی که چشم بینایی در عالم داشته باشه تأکیدات ایشون رو تصدیق میکنه، این انقلاب دائما رو به رشد بوده از نسبت به اهدافی که داشته و امروز بالنده تر از همیشه در مقابل دشمنان خود قد برافراشته و به بالندگی خودش ادامه میده. ولی هر قد پیروزی ها در این انقلاب نصیب مردم ما یا سایر مردم منطقه هم میشه، ما را از انجام وظایف خاصی باز نمیداریم. اقلش این است که ما برای شکر نعمتهای الهی میبایست نعمت رو درست بشنازیم، ارزشیابی کنیم، قدرش رو بدونیم و در حد توان خودمون برای حفظ دستاوردها و برای بالندگیش تلاش کنیم. اگر خدای را کرده در کنارش عوامل تضعیف کننده ای، عوامل شیطانی وجود داره، اونا رو شناسایی کنیم، خود را برای مقابله با آنها آماده کنیم، بهترین ابزارها را برای این کار بشناسیم و به کار بگیریم و به هر حال وظیفه خودمون را نگهبانی و حراست از این دستاورد انقلاب و از این هدیه الهی باشه. اینا همون واضحاتی است که همه میدونیم و احتیاج به تکرار هم نداریم. اگر بخوایم ما این وظیفه که اقل وظایف ما هست عمل کنیم و بعد بخوایم همت بلندتری داشته باشیم و در جهت پیشرفت این اهداف تلاش بیشتری کنیم و موفقیت های بیشتری به دست بیاوریم، لازم هست که یک ارزیابی از گذشتمون داشته باشیم، شناسایی نسبت به نقطه های قوت و نقطه های ضعف خودمون، پیشبینی نسبت به آینده از لحاظ قوت گرفتن نقاط قوت یا نقاط ضعف و بالاخره دشمنی هایی که وجود داره و میتونه رشد پیدا بکنیم، پیشبینی هایی داشته باشیم و متناسب با این پیشبینی ها خودمون رو آماده کنیم برای دفاع از موجودیت خودمون و آماده کنیم برای به دست آوردن پیشرفت های بیشتر و موفقیت های خدا پسندتر. باید باز تکرار کنم که نه بنده لیاقت این کار را دارم و نه شرایط جسمی و بله مزاجی بنده آمادگی داره. اگر چیزی عرض میکنم تنها میتونه به عنوان طرح صورت مسئله مطرح باشی. الحمدلله نیروهای فعال، فهیم، تیزبین، دوراندیش در جامعه ما رشد کردن و امروز هم ما در حضور جمعی از این بزرگواران هستیم که باید استفاده کنیم. بندم به سهم خودم باید از نتایج فکری و تحقیقات شما بهره‌مند بشم. این نگاهی به این دوران 40 ساله، همونطور که اشاره کردم، حتما در این دوران فراز و فرودهایی وجود داشت. گاهی نقطه های قوتی پدید آمده، گاهی برعکس نقطه های ضعفی گوشه و کنار پیدا شده، گاهی شرایط اجتماعی برای پیشرفت کار مهیا بوده، گاهی شرایط بین المللی مساعد بوده، گاهی برخلافش. طبیعی است، عالم یعنی عالم، این عالم یعنی همینا. اما برای اینکه ما درس بگیریم از گذشتمون، اگه اشتباهاتی پیش آمده تکرار نکنیم، اگه ضعف‌های وجود داشته سعی کنیم اونا رو جبران کنیم، راه بهتری پیش بگیریم برای تحقق اهدافمون، یه نگاه اجمالی در این 14 اگر بکنیم شاید کمک بکنه به اینکه بتونیم پیشبینی برای آینده داشته باشیم و وظایفمون رو برای آینده بهتر بشناسیم. مثلا میشه گفت دهه اول انقلاب دهه برخورد با مشکلات داخلی و خارجی بود، مبارزه با گروهک های غیر انقلابی و غیر اسلامی که در داخل وجود داشت و هر از چندی از یک گوشه سردر می آورد و مشکلات ایجاد می کرد، ولی مهمترش مشکلاتی بود که از بیرون تحمیل می شد. جنگ 8 ساله عظیمی رو بر ما تحمیل کرد که ویرانی های فراوانی رو به بار آورد. بالاخره این دهه، دهه درگیری ها و نهایتا تثبیت نظام بود، در داخلی با غلبه بر گروهک های داخلی و مزاحم و در صحنه بین المللی بر پیروزی بر توطئه های دشمنان. خب در دهه دوم با میراثی از ویرانی های دهه اول مواجه بودیم. عمده نیروهای انقلابی در دهه دوم صرف ترمیم ویرانی های جنگ و سایر مشکلاتی بود که پیش آمده بود، طبعا زمینه اقتصادی را کاهش داده بود، فعالیت های اقتصادی را، مشکلات فقر، شروع فقر در طبقات وسیعی از جامعه، حتی طبقات متوسط به یک وضع بسیار نگران کننده ای مبتلا شده بودند. فکر نمی کنند عزیزانی که جوانانی که من می بینم کاملا به خاطر داشته باشند. یه نمونه کوچکی رو من اشاره می کنم، شما از اینجا تا پایان کار را تصور کنید، اگر یاد دیدید به خاطر بیارید، اگر ندیدید تصوری داشته باشید. اینم نمونه تخیلی و خیال بافی و ذهنی نیست. یکی از بستگان فامیلی ما در تهران، نسبتی هم مواده، ایشون در اوائل انقلاب در دهه اول 2 تا دختر دبیرستانی داشت. طبعا در اون شرایط دبیرستان های غیر دولتی جای اینا نبود، طبقه متوسط مردم باز همین دبیرستان های دولتی موجود نیوایس استفاده میکردن، چون پولشون نمیرسید به هزینه های غیر دولتی. این 2 تا دختر دبیرستانی را طرف مجبور بود در 2 تا دبیرستان که یکی صبحکار بود یکی عصرگاه، ثبت نام میکنن، برای اینکه این 2 تا دختر یه چادر بیشتر نداشتن. صبح باید یکی از دختران سرش چادر سر کنه برای این مدرسه، عصر اون یکی سرش کنه برای اون مدرسه. اگه دوتاشون تو یک دبیرستان میخواستن ثبت نام کنن نمیتونستن. از اینجور خاطرات فراوان هست، گمان نمی کنم شما ها به خاطرتون باشه، اکثری که من می بینم، ولی اجمالا این نمونه را داشته باشید. من بی حساب عرض نمی کنم. این شرایط اقتصادی زمانی بود که در اثر انقلاب و نابسامانی های اقتصادی انقلابی، دشمنی های خارجی، تحریم ها و تحمیل وسائل جنگ از اطراف، از تمام قدرت‌های بزرگ دنیا پشتیبانی می‌شد. گفتن جنا آسونه، ولی به حمد الله مردم ما به لطف خدا این دوران را با موفقیت گذراندند و حاضر نشدند یک وجه از خاکشون را به دشمن بدن یا دست از اهداف انقلابیشون بردارند. خب نقطه ضعفی که میشه گفت در این دوران همین ویرانی هایی بود که در اثر جنگ و درگیری های داخلی اینها پیدا میشد. البته بعضی هاشن هم در اثر کم فهمی ها، بی برنامگی های نیروهای انقلابی هم پیدا میشد. بازی اشاره بکنم گذر آورد بشن، در اصفهان که یکی از شهرهای پردرآمد و برآمد کشاورزی از خیلی از استادها بیشتره، یکی از محصولات معروف اونجا گلابی بود و امروز هم هنوز گلابی اصفهان معروف. هکتارها، صدها هکتار باغ گلابی در اصفهان وجود داشت. بعضی از نیروهای انقلابی همه این درخت ها رو بریدن که ما دارن که محصول غذای عموم مردم زیاد بشه، باید کشاورزی کنیم، گندم بکاریم. باغ‌های گلابی از بین رفت و اینکه کسانی حالا سوء نیتی هم نداشتن، طرفدار فقرا بودن، خود گرایش های چپ داشت، بعضیشون هم امام هم بسر بودن. شاید یادتون بیاد چی کسانی یه هم چیزایی هم بود، اینها هم کمک کرد به ضعف اقتصادی، ولی عمدتاً شرایط طبیعی جنگ و تحمیل های بیگانگان این فشارهای اقتصادی رو به جامعه ما تحمیل میکرد. اما به فضل خدا ملت ما کمر خم نکرد، راست قامت ایستاد تا موفقیت کامل در جنگ و مبارزه با گروهک‌های داخلی موفق شد. از همینجا اجازه بدید برای اینکه خیلی بحث‌ها گسترده نشه و خودم هم گم نشم تو مقدمات، عرض بکنم که همین پدیده را از دیدگاه‌های مختلف به صورت‌های مختلف تفسیر میشه کرد و می‌کردند. کسانی می‌گفتند ارمغانی که این انقلاب برای ما آورد این فقر مردم و ضعف اقتصادی، تنزل مادی به جای پیشرفت و تکامل. اینا بهانه می‌گرفتن برای اینکه انقلاب رو تضعیف کنه. ما انقلاب کردیم. یه آدمی که وارد این مسائل نبود، آخوند بود، درس فقه و اصول می‌داد، اون چه سرش می‌شد؟ چگونه باید جا بره؟ نتیجه این شد که مردم مبتلا به فقر بیشتر شده، ویرانی ها، جنگ. اگه بلد بود هم با شاه مذاکره میکرد، هم با آمریکا مذاکره میکرد، با مذاکره مسائل رو حل میکردن. این همه ویرانی، این همه شهید، این همه مشکلات به وجود نمی آورد. چیزی که اون زمان گاهی گوشه و کنار گفته میشد، اما شاید این زمان یه خورده وسیع‌تر مطرح بشه، در شبکه‌های اجتماعی، در جاهای دیگری، گاهی در بعضی از رسانه‌ها اشاره بشه به این که حالا کاری که امام کرد و اون انقلاب وحی منزلی نبود، این کاری کرد و شرایط اجتماعی هم مساعد بود، مردم حمایت کردند، اما شاید جای بهتر هم وجود داشت. اگر اون روز هم ما مذاکره میکردیم این همه ویرانی نمیداشتیم. بالاخره باید واقعیات جامعه را دید و شناخت و پذیرفت. با همه چیز مبارزه کردن همیشه به نفع آدم تموم نمیشه. این زمزمه ها الان داره در رای نسل جوان ما داره مطرح میشه و کم کم روحش داری میکنیم. خب از کجا امام درست کارت میکنه؟ به هر حال این یک پدیده میبینید، تفسیرهای مختلف ازش میشه. ما اینا به عنوان بزرگترین افتخار انقلاب مطرح میکنیم که مردم ما در سایه رهبری امام و همدلی خودشون و تبعیت از ارزش‌های اسلامی توانستن در مقابل دشمنان جهانی که همه پشت به پشت هم داده بودند مقاومت کنند و بتونن عزت و استقلال خودشون را حفظ کنند، بلکه بر اون بیفزایند. استقلالی نبود، استبدادی بود در لباس استقلال. این یه جور تفسیره، یه جور هم دیگه اصلا اشتباه بود، بی خود ما این کار را کردیم، جنگ را برای خودمون خریدیم. اینا سایر پدیده ها به عنوان مثال عرض کرده سایر پسین پدیده‌های اجتماعی هم در مقام قضاوت، تفسیر، ارزشیابی محل اختلاف نظرهای واقع میشه. از همینجا اجازه بدید به اون نقطه اصلی که میخواستم امروز درباره صحبت میکنم منتقل بشه، و اون اینه که حوادث عینی که در جامعه اتفاق میفته خود عینیت واقعیش یک بحث داره، تفسیر و ارزشیابی و قضاوت درباره خوبی و بدیش یک نگاه دیگری میطلبه، یک خواستگاه دیگری. این که مثلا جنگ چگونه پدید میاد، چه عواملی موجب پیدایش جنگ میشه یا موجب پیدایش آشوب در جامعه میشه، یا برعکسش موجب آرامش میشه یا زمینه رفاه رو فراهم میکنه، اینا یه بحثه. بیشتر جنبه به قول به اصطلاح معروف جنبه علمی داریم. از اون جهت که اینا پدیده‌های اجتماعی است، یک شاخه‌ای از علوم اجتماعی مربوط میشه، عمدتا جامعه شناسی، یه مقداری مردم شناسی و چیزهای از این قبیل. تفسیر کنید این پدیده چگونه است، با چه عواملی به وجود آمد، چگونه رشد پیدا کرد و بالاخره چگونه ضعیف شد و چگونه مرد. اما یه بحث دیگری است ارزشیابی این پدیده ها، اون بستگی داره به اینکه ما از چه زاویه ای نگاه کنیم به این پدیده. مبانی ارزشی، مقیاس های ارزشی ما چی است؟ وقتی میخوام بگیم این چیز خوبی بود، به چه جهت بگیم خوب بود؟ مبنامون برای ارزشیابی چیه؟ اگه اظهار تأسف بکنیم که عجب حادثه بدی اتفاق افتاد، عجب کار بدی شده، مبنامون برای قضاوت چیه؟ مثال های فراوانی میشه زد. من دلم میخواد خیلی پرده برداری کنم از بعضی ضعف های موجود و نه اینکه مجال جلسه اقتضا میکنه که تفصیلا وارد به این بحث ها. شما هم در زمینه های مسائل اقتصادی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بین المللی، امنیتی، و همه این ابعاد میتونید قضاوت های مختلفی را به حوادث ببینید، گاهی با 180 درجه اختلاف درباره یک پدیده قضاوت میشه. کسانی اون را بسیار ستایش میکنند، افتخار میکنند بهش، کسانی هم 100% باش مخالف هم در مذهب دارید. حالا مثال هاش رو خودتون بزرگواری بفرمایید، در ذهنتون ترسیم کنید. من مسئله جنگ را زدم برای اینکه با فهم عوامانه خودم مناسب تر بود. شما به حسب تخصص ها و مطالعاتون مسائل دیگر را از لحاظ فرهنگی، سیاسی، جهات دیگه بررسی کنید و ببینید ملاک قضاوت چیه و چرا اختلاف درباره قضاوت ها بود. اگه اینجور هست، ما قبل از اینکه به ارزشیابی 40 سال گذشته بپردازیم و برای آینده اون بخوایم برنامه ای ترسیم کنیم، استراتژی تعیین کنیم، برنامه اجرایی تنظیم کنیم، باید دیدگاه خودمون را، زاویه دیدمون را، مبانی و مقیاس های ارزشیابی خودمون را تعیین کنیم و چه اساسی میخوایم قضاوت کنیم. به طور کلی، حالا تقسیمات زیادی میشه کرد، به طور کلی میشه یه تقسیم دوگانه کرد در این ارزشیابی ها. یک وقت فقط توجه به مسائل مادی و لذایز دنیوی است، یه وقت نه، یه ارزش های دیگری هم به درجات مختلف مورد نظر قرار. اگه صرفا از لحاظ مسائل مادی باشه، یه جور قضاوت میشه درباره حوادث. فقط سنجیده میشه که مردم در این باره بر لذایز مادیشون افزوده شد یا کم شد، راحتی مادیشون بیشتر شد یا گرفتاری هاشون بیشتر شد. این یه جور قضاوت میشه. اما اگه یه عوامل دیگری را هم ما بهش بها دادیم، حالا به مراتب مختلفی از بها دادن، یا هدف اصلی را اون اهداف الهی و انسانی قرار دادیم و اینها را دیگر ابزاری برای اونا، یا نه دو تا هدف در کنار هم، مادی و معنوی، جسمانی و روحانی، لااقل در کنار هم. اگه اونام را مطرح کردیم، ما در ارزشیابیمون تنها نباید صرفا به عوامل مادی اکتفا کنیم، بعد بهره‌های معنوی هم که نصیب ما شده یا از دستمون میره در قضاوت‌هامون اونا رو مورد توجه قرار بدیم. اگه یادتون باشه در یک دهه، من دوست ندارم اشخاص خاصی را ذکر کنم یا اشاره‌های تعیین کننده‌ای داشته باشه، اما گاهی ناچارم این چیزی که میگن مصادیقش خود به خود معلوم میشه. در یکی از این دهه‌های چهارگانه ما یک عنوانی در شعارهای انقلابیه، در شعارهای کشور مطرح شد که تقریبا این جزء شعارهای اصلی انقلاب نبود. یادتون باشه ما از اول پیروز پیش از انقلاب، شاید 10 سال پیش از پیروز انقلاب، شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، این شعار همگانی بود، همه جا مطرح. اما در یکی از این دهه های چهارگانه گذشته، یه وقت به جای بعضی از اینها مسئله پیشرفت مطرح شد. یادتون هست بعضی از مسئولین رو اینا دیگه واژه پیشرفت خیلی مطرح شد. خب این زمینه باعث شد که یه خود در شعارها اینا ابهام به وجود بیاد. پیشرفت یعنی چی؟ پیشرفت در چی؟ وقتی ما به جای جمهوری اسلامی گذاشتیمش کنار، طبعا اسلام هم یه خود کررنگ میشه دیگه. باز که اسم اسلام در شعار بود، اگه اسم اسلام هم حذف شد از شعار، طبعا دیگه توجه به ارزش‌های معنوی و دینی و الهی و اینا طبعا کم میشه دیگه. مردم کم کم فایده شعار اینه که این مفاهیم رو زنده نگه می‌داره، همیشه مورد توجه مردم واقع میشه. اما وقتی از شعار حذف شد، کم کم مردم فراموش می‌کنن. بعد بحث میشه حالا پیشرفت چیه؟ اون طبعا اونایی که این شعار رو مطرح میکنن خودش رو تفسیر میکنن. خب ما بعد که مطرح کردیم، خب ما هم باید بگیم پیشرفت یعنی چی. عملا اون چی مطرح میشه و به عنوان شعار اصلی که عموم مردم، حتی بچه ها هم همون رو میفهمن. اگه یک ابعاد دقیق تر و پیچیده تری داره، اونا رو عموم مردم نمیفهمن، توجه نداره. پیشرفتی میشه که اگر تا به حال خونه های ما آجوری بود، حالا روکار سنگ بشه، نیست؟ اگه درآمد مردم، مثلا فرض فرمایید که درآمد یک کارگر روزی 100 تومان بود، حالا میشد 200 تومان. و اگر از این قبیل پیشرفت ایناست دیگه. اگه ما پیشرفت مثلا لوله هنگ می ساختیم، حالا دو چرخه بسازیم، مثلا پیشرفت کردیم. حالا این مونتاژ باشه یا از خودمون باشه، بومی باشه، واقعا سازندگی باشه یا نمایندگی از خارج باشه، این ها دیگهش مهم نیست، پیشرفت کردیم دیگه. و چیزهای از این قبیل. خب این مطرح کردن یک شعار جدید، کنار گذاشتن اون شعار اصلی که یادتون باشه و که یادتون نیست، قریب 60 سال قبل که حرکت امام شروع شد، لحظت روحانیت در خود اصلا محور اصلی همه چیز اسلام بود. امام وقتی میخواست بگه خیلی خطر شدیده، میگفت من احساس خطر نسبت به اسلام میکنن. وقتی میخواست بگه چیزی پیروز شده، میگفت اینا از اسلام سیلی خوردن. وقتی میخواست مقیار دشمنی دشمنان رو بگه، میگه اینا دشمن اسلام هستن. اون دیگه کافی بود برای اینکه شنونده قانع بشه که اون مسئله چقدر مهمه. اما که اصلا کلمه اسلام شعار هست شد، اسمش هم هست شد، جاش چیزای دیگه مطرح شد، چیزایی که خود کشدار احتیاج به تفسیر داره، با خواسته های عموم مردم بهتر سازگاره، با هوس ها بیشتر میسازه. این را باید چی تلقی کرد؟ این هم پیشرفته است یا خود این پسرفته؟ با چه مقیاسی باید سنجید؟ سوالی که بنده مطرح میکنم اینه که طرح کردن شعار پیشرفت خودش پیشرفت است یا پسرفت؟ این دلیل سیر سعودی انقلاب داره در مسئولین و سیاستمداران و رؤسای احزاب و اینا، یا این نشانه خطر سیر نزول، شروع یک سیر نزولی داره؟ یه معیاری باید داشته باشیم. اگه ما خواهم یه معیار صحیحی برای ارزشیابی اون که اتفاق افتاده در این چهار دوره، در این چهار دهه، طبعا بخش مهمش مربوط به مسئولین و مدیران کشور اینا بوده، بخشی هم مربوط به رهبران دینی آخوندها بود. بالاخره ما هم سهمی داشتیم در این، اگر اشتباهی کردیم اشتباه ما هم تأثیری داشته در این تنزل ها. بخشش هم مربوط به مردم بوده که عمدتا منفعلانه برخورد میکنن. اگر رهبری مثل امام باشه، استعدادهای مردم رو رشد میده، در فکرشون تحولی ایجاد میکنه، همتشون بلندتر میشه، اهداف عالیتری را مورد توجه قرار میدن، حاضرن برای رسیدن به اون اهداف فداکاری هایی بکنن. یادتون هست اوائل انقلاب؟ بد نیست، همه شما میدونین، اما گاهی آدم یادش بیاد بد نیست. یادتون هست اوائل انقلاب از پیش از آفتاب باید برند شرکت نفت صف ببندن، یه ظرف نفت بگیرن. گاهی صف طولانی میشد یک کیلومتر مردم میستادن یه ظرف نفت بگیرن. بودن در میان اونها کسانی که چند ساعت معطل میشدن، نفت میگرفتن میدادن در خونه همسایه فقیر که دسترسی نداشت، خودش سرما را تحمل میکرد برای اینکه به پیرزن همسایه فقیرشون کمک میکنه. آیا این ارزش ها رشد کرد در جامعه؟ یا خدای نکرده گهگاهی حرکت نزولی داشتی؟ مردم آیا به جای اون فکر همدلی، همیاری، دلسوزی برای محرومین در اون جهت روش کردن کارهای بیشتر ایجاد کنن، یا فکر منافع شخصی شون، درآمدهای خصوصی شون؟ حالا درآمدهای مشروعشون رو شما بفرمایید، نامشروع و راندخاری ها و رشوه‌گیری ها و دزدی ها و اینا هیچ. فکر این باشه که آدم درآمدش بیشتر میشه، رفاهی بیشتری داشت. ما چه کار دارم که همسایم کیه فقیه یا ضعیفه؟ خودم میخوام خدا راه حلال کار میکنه، موز بگیره. میگه گیرایش من به کدوم سنجه؟ اول ما باید مقیاس ها رو تصحیح کنیم. اگه میخوایم ببینیم در این دوران 14 پیشرفت کردیم یا نه، البته اشاره کردن پیشرفت مطلق در همه ابعاد شاید هیچ جای دنیا وجود نداشته. همیشه پیشرفت هایی که در یک جامعه اتفاق میفته در بعد خاصی یا در چند بعد مربوطه به غالبا همون پیشرفت با یک خسارت های هزینه هایی همراهه. یه هم مفتی حاصل نمیشی، یه هزینه هایی باید پرداخت ها اون پیشرفت بداری. اما الان واقعا ما دنبال چی میگردیم؟ ولی اینکه گفتن به دو بخش میشه تقسیم کرد فعالیت ها رو، یکی اونایی که بیشتر توجهشون به جهات مادی و دنیاویست، یکی اینکه فراتر از اونها ارزش های دیگری را هم با مراتبی بهش بها میدن. حقیقت این است که اون کسانی که صرفا فکر منافع شخصیشون باشه و هیچ احساس انسانی عاطفه انسانی نداشته باشه خیلی کمه دیگه. ممکنه اشخاص ضعیف العاطفه، خودخواه، خودپرست، منفعت طلب زیاد باشن، اما بینکه یه جایی برسه که اصلا بود و نبود دیگران باشون مساوی باشی، جلو چشمش کسی رو سر ببارن ککش نگذره، اموالی کسی رو آتیش بذارن، من سالم باشه هرچی بخوان. اینجور آدم های خیلی کم میدار همه جای دنیا. نفکر کنید حالا ایران اسلامی ما، من خیلی از کشورهای دنیا رفتم، شاید قریب 40 کشور دنیا رفتم، ما مردم شب کبابیش 12. اینجوری نیست که بزن. اونا اصلا هیچ احساسی عاطفه انسانی نداشته. عمده مراتب این عاطفه است، چه اندازه آدم. خلاصه این قطب که صرفا جنبه شخصی و خودخواهی و خودپرستی داشته باشه یک قشر ضعیفی رو داره، قشر اقلیتی رو داره. نقطه مقابل شاید کسانی که اصل ارزش را برای جهات معنوی، الهی، انسانی، فوق مادی، فوق دنیایی قائل باشد خیلی کمه. انبیا ثم الاولیا ثم الامثل فالامثل. حتی اون کسانی که متصدی این کار هم هستن کمابیش به خواسته های دیگری هم توجه دارن، یه تعبیر زشتی نباشه، کما بیش آلودگی های دیگری هم دیگر. اکثریت این بین هست، قشر خاکستری، گاهی این طرف گاهی اون طرف، یه مقداری این یه مقداری اون. به تعبیر قرآن کریم خلطو عملا صالحا و آخر سیا، یه خود خوب، یه خود بد، یه خود انسانی، یه خود مادی، یه خود شیطانی، یه خود الهی. عمده هدفها برای مصلحین اجتماعی نسبت به این قشر مورد توجهی. اونهایی که در اون قشر اعلا هستن مثل انبیا و اولیا، اونها خیلی احتیاجی به کار ندارن، خدا اونها رو هدایت کرده و برها دلایلی بوده که امتیازات معنوی دارند خودشون. حالا طبق منطق دینی ما، فرهنگ دینی ما، خدا اونها را هدایت کرده و در راه صحیح برکت در آورده. اونهایی هم که هیچ اثری نداشته باشه، اونها هم کمن اما هستن. سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا. ویژگی خاص اینا را قرآن می‌فرماید فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. اونایی که هیچی دلشون نمیخواد جز همین خوشی های دنیا، به هیچ چی دیگه فکر نمی کنه. طبعا اون خوشیام رو برای خودشون میخواد، برای دیگران کاری ندارم، به خود باشه مولا، به من چه، به تو چه، کاش که خودتو بزن. اینو هم خیلی کرده. ما باید مخاطبمون، اونایی که بیشتر بهشون توجه داریم کنیم، این قشر خلطو و عملن سالن و آخر سیعن، اینایی که یه نقطه های مثبتی دارن، یه نقطه های منفی دارن، یه ضعف هایی دارن، یه قوت هایی دارن، سعی کنیم بشناسیم اینا را، راه علاج تقویت نقطه های قوت و تضعیف و از بین بردن نقطه های ضعفش را پیدا کنیم. اما ما این که میخواد این کار بکنیم، خودمون چی کاریم؟ قطعا از انبیا و ائمه معصومین که نیستیم ما. اگه جز سوان علیه من باشیم که به این فکر نمیفتیم، از خودمون از همین قشری. اگه بخواهیم منشه اثری برای دیگران باشیم، اول باید خودمون را اصلاح کنیم، خودمون را ارزیابی کنیم. ما چه کاره این؟ نقطه ضعف خودمون چیه؟ نقطه قوتمون چیه؟ قوتمون را ادامه بدیم، نقطه ضعفمون را برطرف کنیم، خودمون را آماده کنیم برای اینکه بتونیم اثر مثبتی بر دیگران بگذاریم. اگر یک کسی بگه بزرگترین اشکال مصلحین و خیرخواهان جامعه همین است که از خودشون غفلت دارن، خیال میکنن حرف بی جایی نزده باشه. هرچی با عیب میبینیم دیگر اون چه کار کرده، عیب دار اون چه کار کرده، من چه کار کردم مطرح نیست، من مبرا هستم، مسئولیت دارم، ایشان اشتباه نمی کنه. چی باید به مردم یاد داد؟ خودم چی باید یاد بگیرم؟ این مطرح نیست، بسید که من مستغنی هستم از تحصیل علم، از افزایش معرفت. ما جداییم، تافته جدا بافته هستیم، از عرش نازل شدیم، باید بریم دیگران چی کردارن بهشون بدیم، از کجا بیاریم که بدیم؟ ذات نایافته از هستی بخشیم، میخواد میشیم هستی بخش برای عالم. نتیجه ای که میخواستم از این فضولی ها بگیرم این است که عزیزان من، شمایی که در بین 80 میلیون جمعیت اندکی کمتر بیشتر این کشور به برکت هدایت امام، البته قبلش هدایت انبیا ائمه معصوم صلوات الله علیه و اجمعین، بیش از همه فداکاری های سید شهدا، به برکت اسلام و تشیع مبارک شدیم، اول ببینیم خودمون چی کم داریم، چه نقصهایی تکبوتهایی برام وجود داریم، چه در بحث شناخت و معرفت و آگاهی نسبت به دین، نسبت به شناخت جامعه، نسبت به دشمنان و توطئه‌هاشو چه کمبودهایی داریم. دوم، در ارادمون و روح مقاومتمون و تحمل سختی ها و پرداخت هزینه هایی که باید برای این اصلاح تحمل کنیم. فقط صفر یه چیزی بگیم یا بنویسیم یا یه شعار بدیم، این دنیا اصلاح نمیشه. اگه اینجور بود چرا سید الشهدا میومد تو میدان ما اون وضع به شهادت میرسید؟ چرا چند تا امام های ما سالهای طولانی باید در زندان زندگی کنن؟ اون حرفش رو میزدن میگفتن، حرف ما این هست. برای اصلاح جامعه باید هزینه پرداخت. البته همیشه پرداخت هزینه ها یکسان نیست، همه قشرها هم هزینه هاشون مثل هم نیست، اما آمادگی برای پرداخت هزینه لازم برای هدف ارزشمند، اینا باید کسب کنیم. اگر این نباشه، یه سختی پیش میاد، فعلا در جا میذاریم، عقب گردی کنیم. یه خود گرانی پیش میاد. یادمون نره ساعت هم یا خودمون یا نزدیکانمون میرفتن تو سبا میسن برای یه ظرف نفت در زمستان یخ زده. هم را ابرو نمی آورده و گاهی همون محصول کارش را به دیگران می دادن. حالا چطور شده که سردار سشایی یه چیزی که ارزان میشه دادمون در میاد که دیگه نمیشه زندگی کرد، یه فکر دیگه باید کرد. اینا همش ماله از عوارض انقلابه. خب دیرم از عوارض انقلاب. شما ببینید ارزش داره اون انقلاب، اون اهدافش یا نه. اینجاست که محاسبات ما باید روشن باشه. انقلاب برای چی کردی؟ اگه فقط برای رفاه بود خسارت کرد. وقتی گرانی شد، وقتی دسترسی به منافع نداشتیم، خب ضرر کردیم دیگه. بهتره بریم مذاکره کنیم، مصالحه کنیم، بده بستون کنیم، بالاخره یه چیزی بده بستون بگیریم تا رفاه بیشتری پیدا کنیم. راه شما میره. اما اگه هدف چیز دیگری بود، ببینی اون هدف با این هزینه تناسب داره یا نداره. اگر میارزه باید هزینهشو پرداخت، اگر نمیارزه خوب هدف عوض کنی بگیم اشتباه کردیم. اولین کاری که ما هم نسبت به خودمون انجام بدیم، بعد در نزدیکانی که درشون اثر داریم، اگر معلمیم شاگرد، اگر پدر خانواده هستیم در افراد خانواده، در همسایه ها، اگه یه موقعیت اجتماعی داریم در زیر دستانمون، کسانی که از ما حرف شنوی دارن، اصل ارزش اون هدفی که برای اون انقلاب کردیم و برای بقا و پیشرفت و توسعه و دوام و عمق اون باید فداکاری کنیم. اگه اونو شناختیم، باور کردیم، این باور رو به دیگران هم منتقل کردیم، هیچ وقت نگران سختی ها نباشیم. البته تلاش بکنیم برای انجام وظیفه بون، اما خیال نکنیم اینا مشکل به انقلاب لطفه بیزنیم. اما اگه خدای نکرده نگرش ما، ارزش های ما، اهداف ما عوض شد، حالا دیگه فکر این هستیم که و کیک بودتون چقدر هیچی نداشت، الان شده وزیر مدیر کل فلان، ما چقدر درآمد رسمی داره و چقدر استفاده جنبی. توجه می فرمایید استفاده های جنبی. من چی هم کردن از اونه؟ اگه به این فکر افتادم، این اول انحراف است، اول سیر نزولی است. مهمترین وظیفه‌ای که به دوش شما فرهیختگان جامعه، نخبگان جامعه هست، اول این است که بعد از اصلاح خودمون در فکر و رفتار سعی کنیم فکر و رفتار قشرهای مؤثر جامعه را تصحیح و تقویت کنیم. بفهمند برای چی انقلاب کردیم و باید ادامه بدیم. هدف اصلی چی از اینا؟ البته اهداف دیگری کمابیش در درجه دوم یا سوم، حد اکثر در حد تساوی نفی نمی کنیم. اما اینو فراموش نکنیم، ما یه هدفی به نام اسلام داشتیم. انقلاب ما در میان همه انقلابهای دنیا فصل مقومش اسلام بود. تکیه کلام امام در طول رهبریش، از وقتی که نهضت شروع شد تا آخرین لحظات زندگیش، تو کلمه اسلام بود. چطور ما اسم اسلام را از ارزش هامون حذف کنیم؟ بعد در گفتار هامون، در سخنرانی هامون، خدماتی که میگیم اینجا صحبت نکنیم، برای اسلام خدمتی کردیم. جایی هم وعده ندیم که برای اسلام خدمتی میکنیم. آخرین وعده های ما همونیست که مارکسیست هم دارن، لیبرال هم دارن. رفاهی بیشتر، پیشرفت. پیشرفت یعنی پیشرفت مادی. اگر بیاییم پیشرفت تفسیر صحیح بکنیم، این پیشرفت مادی و معنوی، بلکه در اصل پیشرفت الهی و انسانی، بعدش پیشرفت های حیوانی و دنیوی. نه این که بگیم ما به آخرت مردم کاری نداریم، ما وظیفمون فقط پیشرفت مادی است. خدا نکنه یه همچه روزی بیاد. اگه اینجور شد، یک گاهی در جامعه هم چیزایی پیدا شد، بدونیم یک رخنه‌ای در اهداف ما پیدا شده، یک سیر نزولی شروع شده، و جلوش رو بگیریم، زود جبران کنیم. اگه صحبت از پیشرفت مادی کردیم، یه معنوی هم کنارش بذاریم لااقل. اگر اون را اصل قرار نمیدیم و همه چیزها را به عنوان ابزار تلقی نمی کنیم، اقلا در عرض اون بگیم ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه. جز اونایی نباشیم که بل تؤثرون الحیات الدنیا، جز اونایی که نباشیم که میگه فاعرض ان من تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. علم اینا همین، بل دارک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. از ارزش های فوق شکمی، فوق مادی کورند، بل هم منها عمون. اینجوری نشیم. بزرگترین اشتباه ما این است که ارزش های معنوی را سبک بشماریم، لااقل در حد ارزش های مادی نبینیم. البته اوجش به این است که همه ارزش های دیگر را مقدمه و ابزاری برای تلقی معنوی بدونیم. اما اون کم، اونجور باوری هم به این آسانی ها در عموم مردم پیدا نمیشه. اما اقلا این دوتا رو در عرض هم مطرح میکنیم. اگر این تحلیلی که بعد درس کردم صحیح باشه، باید تمرکز ما روی این باشه که بینش جامعه را تصحیح و تقویت کنیم. سعی کنیم از دوران طفولیت، از دوران ابتدایی دبستان بلکه ماقبلش تا آخرین مراحل علمی و تحقیقی و فوق دکترا، توجه به معنویات و ارزش‌های الهی و خداپسند ضعیف نشه. در حدی که میشه تقویت کنیم، هم از لحاظ گسترشش در جامعه بیشتر گسترده بشه، هم از لحاظ عمق اینا در دلها بیشتر نفوذ بکنه و هزینه ها صرف فراهم شدن این ابزارها بشه. و فقط الله و ایاکم لما یحب و یرضا. امیدواریم که نزدیک بودن به این مرکزی که منصوب به امام زمان صلوات الله علیه هست کمکی به ما بکنه که بیشتر مورد توجه و عنایات حضرت ولیعصر قرار بگیریم، اشتباهاتمون رو بتونیم جبران کنیم، در آینده بتونیم راه صحیح تری که موجب چشم روشنی امام زمان صلوات الله علیه میشه، اون راه رو بشناسیم و عمل کنیم و کمک کنیم که به این که دیگران هم این راه را بپیمایند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.